أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على المبشر النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا القاسم المصطفى محمد وآل الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. خب ما بعد از اینکه این پیام مقام معظم رهبری حوزه پیشرو سرآمد را هم شنیدیم و هم مکتوب آن را دیدیم، به نظر اومد که ما یک پیامی برای دوستان و عزیزان نوشتیم که این پیام سرآغاز یک حرکت در راستای همین پیام باشه. اینجور من نوشتم برای عزیزان، اگر ملاحظه کردن در گروه هم گذاشتیم بسم تعالی شأنه العزیز، به دلیل رسیدن پیام مکتوب رهبر معظم برای جهت‌دهی و راهبری بهینه حوزه های علمیه یا حوزه علمیه، چون این برای حوزه های دیگر هم میتونه نقش آفرین باشه، نه فقط حوزه علمیه قوم، راهبری بهینه حوزه علمیه، به نظر میرسد که باید در جهت فهم و هضم و احاطه و بهره برداری مطلوب از این راهنامه راهبردی تمام بحث های ریز و درشت حوزه مبارکه به سوی درنگ در این پیام مبارک موسوم به حوزه پیشرو و سرآمد معطوف گردد، تا مسیر فعلی برنامه‌های درسی با نگاهی به افق‌های ترسیم شده بهتر و دقیق‌تر و عالی‌تر جهت داده شود و تکامل پذیرد. این پیامی که دادیم در حقیقت چند نکته درش برای عزیزان قابل توجهه. فهم خود این پیام خیلی مهمه، این مرحله اوله. هضم را هم آوردیم، فهم و هضم، یعنی کسی هم این را بفهمه هم باورش کنه و در حقیقت نهادینه بشه در وجود او. احاطه هم عرض کردیم که باید همه را با هم دید، یعنی یک تیکه از پیام کافی نیست، چون این یه منظومه را تشکیل میده. این پیام سفتا صد وظایف حوزه های علمیه را در بر گرفته. و بعد از احاطه بهره برداری، چگونه باید بهره برداری کنیم؟ در مواردی خود مقام معظم رهبری راهکار دادن، در مواردی باید راهکار براش به وجود آورد یا براش راهکار دست و پا کرد که عملیاتی بشه و این از اون حالت کلی به صورت آیین نامه بتونه در بیاد. خب در اینجا عرض شده تا مسیر فعلی برنامه های درسی با نگاهی به افقهای ترسیم شده که فرمودن باید نظام های اجتماعی و فرمودن با توجه با چالش هایی که در پیش رو داره یک نظام علمی، یک نظام حوزوی یا یک حوزه علمیه پیش روی که میخواهد یا در حقیقت باید ادعای راهبری جامعه انسانی باشه. دین ما یک دین پیش روی هست، دینیست جهانی جامع. ما نمیتونیم بگیم دین جامعه، اما حوزه ای که میخواهد دین را تبیین کند و تعریف کند این حوزه جامع نیست، این قابل قبول نیست، این یک نوع در حقیقت قصور در فهم دین و رسالت دین میتونه باشه. لذا با نگاهی به افقهای ترسیم شده بهتر و دقیقتر و عالیتر، یعنی هم ما خوب باید بفهمیم، هم دقت داشته باشیم و هم بتوانیم به بهترین وجه و به احسن الوجوه جهت بدهیم به حرکت علمی خودمون و تکامل پیدا کنیم. خب چند اتفاق دیگر اینجا قابل توجه مطالعه هستن برای بعض عزیزان هم ما فرستادیم. ما در سال 72 با همین نگاه به اسلام، به دین و به برنامه های آموزشی حوزه علمیه که ما تا اون وقت از 48 تقریبا که وارد حوزه شدیم تا 72 چند سال میشه؟ 24 سال. در 24 سال تمام مراحل مقدماتی و سطوح اولیه و عالی و خارج را و بعضی از بحث‌های خارج را کامل دیدیم و تنوع موجود در حوزه‌های نجف و قم را هم از نزدیک لمس کردیم و با اون آنچه که در مسیر تکاملی مطرح در مکتب امام خمینی قدس الله سره شهید صدر و بزرگانی مثل علامه طباطبایی، بزرگانی مثل آیت الله العظمی بروجردی و دیگرانی که تاریخچه علمی اونها را ما دیده بودیم، مطالعه کرده بودیم، احساس کردیم که باید یک تحولی در این برنامه آموزشی حوزه رخ بده، وگرنه اگر کسی بخواد به برنامه متعارف حوزه بسنده کنه و در اون بر اون جمود کنه، این اتفاق خوبی، اتفاقهای خوبی برای او پیش نمی آید. چرا؟ چون یک نوع رکود و جمودی برای این افراد و شخصیت ها می دیدیم که اینها در یک مقطعی می رسیدن و اونجا راکد می شدن و حرکت نمی کردن، در حالی که پویایی و تکامل مستمر به عنوان یکی از ویژگی های برنامه های الهی هست و نمی شود برنامه آموزشی الهی یک برنامه انسان را به بن‌بست برسونه. دنبال این بودیم که علت این رکود، علت این طولانی شدن سالهای تدریس چه بوده و چه میتواند باشد و چرا اون نگاه جامع و احاطه‌ای که باید یک فقیه، یک متفقه در امر دین کسب نکنه و فقط در فقه و اصول متعارف اگر خودش را زندانی کنه و خلاصه کنه، چرا باید این چنین وضعیتی برای او پیش بیاد؟ دنبال این ریشه‌یابی این امر شدیم. چند نکته را ما پیدا کردیم که سعی کردیم اینها را در رشته تحریر در بیاریم و در کلاس‌های گوناگونی سعی کردیم تست کنیم ما اون چرا که فکر می‌کردیم یا احتمال میدادیم که میتونه منشأ اثر و علت باشه. یکی از مسائل مهمی که احساس کردیم جاش خالیه در حوزه های علمیه بحث اون ارتباط تنگاتنگ طلاب عزیز ما با قرآن کریمه که این ارتباط، ارتباط خیلی ضعیفی بود و خیلی و شاید با بعضی از نظریه های مطرح در فقه و در اصول و در تفسیر توجیه می شود این دوری از قرآن، مثلا با این نظریه اخباری ها که حالا خیلی بعضی اخباری نیستن ولی عملا اخباری هن، یعنی اخباریگری رو قبول ندارن ولی وقتی میان نزدیک قرآن میشوند که خب قرآن که حمال و وجوه، قرآن را نمیشود تفسیر کرد، من فسر قرآن به رأیه فل یتبوع مقعده من النار، باید خیلی برحذر باشیم. خب در نتیجه پس ما نباید نزدیک قرآن بریم، قرآن را فقط از اهل بیت باید بگیریم. خب میریم سراغ اهل بیت ببینیم چند آیه با روایات اهل بیت تفسیر شده. 6000 و اندی آیه، آیا باش مثلا کل این آیات قرآن با روایات پیامبر و اهل بیت علیهم السلام تفسیر شده یا خیر؟ رفتیم سراغ روایات نبوی مرتبط به قرآن، مثلا دیدیم 1000 آیه فرض کنید مورد استفاده قرار گرفته. و همینطور الان تفاسیر، فعلا ما الان تفسیرهایی میبینیم که غیر از الان مثل تفسیر برهان و نور الثقلین و غیر از این تفاسیر، کسانی که با امکانات جدید سعی کردن هرچی روایت مطرح هست درباره قرآن و آیات قرآن گردآوری کنن و تفسیر اهل بیت در 30 جلد یا بیش از 30 جلد عرضه کنن. باز وقتی شما میبینید این روایت رو میبینید، نمیتونید به ظرف قاطع بگویید که تمام آیات توسط اهل بیت به طور منصوص، حالا بگذاریم از بحث سندهای این روایات و امثال اونها. لذا این نگاه باعث میشد و باعث میشه و باعث شده الان بعضی ها به قرآن نزدیک نشن و در نتیجه قرآن که مرجع اهل بیت هست و در مقام جمع بین روایات یا ترجیح خود اهل بیت به قرآن ما را ارجاع دادن، اما این در حد یک موجبه جزئیه. به قرآن رجوع میشه خصوصا وقتی قرآن مورد مطالعه و دقت قرار نمیگیره. چگونه یک فقیه، یک مجتهد بیاد و روایات را بر قرآن عرضه کنه در حالی که در طول دوران تحصیل به قرآن ارجاعی و رجوعی نداشته و انس نگرفته و حافظ قرآن هم که نیست که یک جا همه قرآن در ذهن او بیاد و ببینه که این روایت با کدام آیه سازگار یا سازگار نیست؟ یعنی عملا حتی اگر بخواد به قرآن رجوع کنه با نداشتن زمینه‌های قبلی مطالعه و مراجعه به قرآن، امکان مراجعه به قرآن و عرضه بر قرآن میسور نیست. و تازه چی عرضه کنه بر قرآن؟ یعنی قرآنی که حمال وجوهه، قرآنی که عام و خاص داره، خود قرآن، قرآنی که چند لایه داره. به همین خاطر این نکات باعث میشه که یک نوع وحشت از مراجعه به قرآن برای متعلمین و متربیان ما به وجود بیاد. و شاید حتی اونهایی هم که قرآن رو الان حفظ میکنن فقط برای حفظ و بهره برداری در عرصه حفظ از قرآن بهره ببرن، اما در مباحث فقهی یا در مباحث مورد نیاز، حالا تربیتی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، سراغ روایات میرن و روایات هم طبق ابواب مطرح در مثل شرایع اسلام به گونه ای چیده شدن که شما نمیتونی نظام اقتصادی را از اون در بیاری، شما یه متربی، یا نظام سیاسی را بتونی از اون در بیاری. به گونه دیگر کتاب القضا داریم، کتاب الحدود داریم، کتاب الدیات داریم، اما اون نظام ولایت امر چه جور نظامیه؟ مثلا اگر ما حالا ولایت امر قبول داریم، این نظام ولایت امری چه جور نظامیه؟ در زمان حضور امام، در زمان بعد از حضور امام. خب ببینید این یکی از مطالبی است که قابل تأمله که رجوع به قرآن عملا این مقدور نیست. اینجوری میگویند عملا مقدور نیست، حتی اگر ما بخوایم رجوع کنیم. یعنی در دو تا شبهه اینجا هست، یکی این که اصلا جایز رجوع به قرآن و اگر خواستید رجوع کنید اصلا میتوانید، و اصلا یکی حق داریم مراجعه کنیم، یکی میتوانیم یا نه.
دو تا اشکال، اشکال در اصل مشروعیتشه با وجود امام معصوم و تفسیرهای ائمه معصومی، و یکی هم اگر فرض که مشروع باشه به تعبیر امام صادق علیه السلام همه چی در قرآن است، ولیکن لا تبلغوا حقول الرجال، شما بهش نمیرسید، شما توانش را ندارید. این دو نکته سبب میشه که کمتر به قرآن مراجعه بشه و کاری مثل کار علامه طباطبایی یا آیت الله عظما جوادی آمودی یک شاهکار به نظر میاد که در حوزه‌های علمیه اتفاق افتاده. به این خاطر میبینیم یکی از نقاط آسیب و نقاط ضعفی که در برنامه آموزشی ما هست این که یکی از مهمترین منابع معرفتی مکتب اسلام و مکتب اهل بیت قرآن است و این قرآن این چنین در حاشیه عملا قرار میگیره. حتی اگر کسی از لحاظ نظری و تئوری قبول نداشته باشه که قرآن مرجع نیست، بلکه بگه قرآن مرجعه، بلکه توان رجوع به او در این برنامه آموزشی فراهم نمیشه. این یکی از مهمترین آسیب‌هایی که ما در طول دوران تحصیل ملاحظه کردیم. خب کسانی که اومدن به قرآن رجوع کردن به اینها، حالا این مباحث حاشیه دیگر هست که اگر کسی در این جای مجتهدی بود آیا به اون مجتهد گفته می شود، آیا او به عنوان مرجع مطرح می شود، و اینا مسائل جنبی است که باز باعث می شه بعضی ها به خاطر اینکه تب نشند از وضع متعارف حوزه یا اظهار نکنند اون علمیت قرآنیشون را، یا اینکه اگر اظهار کنن باید آماده باشن برای اینکه اونها را به عنوان فقیه جامع شرائط مطلوب تلقی نکنن. این هم یه آسیبی است که یه خطری است که متاسفانه مطرح بوده. حتی ممکنه افرادی به مقام شامخی مثل علامه طباطبایی که عمر خود را در قرآن قرار داد و خیلی از فقه و اصول او چیزی مطرح نیست، البته داریم از علامه در فقه و اصول، ولی بیشترین نمود علامه طباطبایی در تفسیر قرآن بوده. حالا آیت الله عظما جوادی آمودی یک حرکت دیگری که انجام دادن به نظر میاد این که ایشون فقه و اصول خودش را ترک نکرد و با پشتوانه ای به نام فقه و اصول تفسیر را نصف العین خودش قرار داد و پیش رفت. این یک عامل که جای تأمل داره، جای دقت داره، ولذا رفتیم سراغ طراحی برنامه آموزشی با محوریت قرآن کریم که حالا بعد در فرصت‌های بعدی توضیح بیشتر میدم که این برنامه چگونه میتونه عملی بشه که یک طلبه فاضل مبتدی تا به فضل برسه در طول دوران تحصیل انیس و مونسش قرآن باشد و در کنار قرآن تدبر و تأمل و در عین رجوع به روایات اهل بیت اما از این تدبر در قرآن بیرون دور نماند. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، برای او راه گشا بشود ان شاء الله. خب این عامل اولی بود که احساس کردیم باید روی این عامل بیشتر کار بشه تا ان شاء الله در فرصت‌های بعدی عوامل دیگر دوری از قرآن را از یک جهت و عدم خلاص جامعیت برنامه‌های آموزشی ما را بتونیم رصد کنیم و ریشه‌یابی کنیم و راه حل برای اون پیشنهاد بدیم. اینجا یکی از نکات مهمی که باید اشاره کنم بعد توضیح میدیم این که شهید صدر
به چنین امر مهمی توجه کرده و راهکارهایی برای خروج از این بنبست در اختیار متفقهین و فقها قرار داده که انشاءالله اون رو در اون راهکارها بعداً مطرح خواهیم کرد. والحمدلله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل.